תמיד ולעת ודאים את הדאים השמיים. אללהם פרנו הג'מי המושתגלים. ארחמנו ברחמתכי ארחם הרחמים. אז שבחתי לו כמרחום מעיני וחורה לדיגרון אמסול הכפויים. בחתי תעבודי ותעסוליס. خود اصل بحث اساساً چون یه مقداری مرحوم نائینی طولانی صحبت کردن و عرض کردم این کتاب هایی که در اینجور جا چاپ میشه خیلی عنوان نمیدن آدم چندین صفحه میخونه و به اصطلاح کاملاً به اصطلاح گیج میشه که اصلاً اصل مطلب کجا بوده چطور شده. عرض کنم که اصل مطلب اینه که اگر شک کردیم در اینکه یک واجب تعبدی است درش قصد مثلا عبادت شرطه، قصد امر شرطه، مثل رد سلام مثلا، مثل کفن، تکفین میت مثلا، مثل قبل دفن کردن میت و مواردی از این قبیل، آیا درش قصد قربت شرطه؟ مثلا در نماز بر میت قصد قربت میخواد، آیا در این مثل دفنم، مثل کفنم، کفنم قصد قربت میخواد یا نه؟ اصل بحثشون اینه، یعنی اصل بحث این بوده که آیا اصل اولی تعبدیست یا توسلی، این اصل بحث. و عرض کردم مشهور بین علمای اهل سنت و علمای شیعه توسلیست، یه اصل اولی توسلیست، چون تعبدی بودن احتیاج به دلیل داره و اگر ثابت نشد همون توسلیست، یعنی خود ذات عمل مورد نظره، نه عمل به قصد امر و به قصد امتثال امر. مرحوم آقای نائینی در این بحث به اصطلاح مقدماتی چیندن، چون این مقدمات رو قشنگ جدا، بعضیش رو جدا کردن با خط سیاه اما مرتب نشده، این اصلا آدم وقتی میخونه کتاب رو گیج میشه که از کجا به کجا رفتن ایشون. در این حال هم باز بحث دیگری که باز در اثنا ایشان مطرح کردن که مراد از تعبدی قصد امره یا مثلا قصد قربت مثلا، یا مثلا قصد به اصطلاح تقرب الی المولا که همون قربت باشه، یا مثلا قصد فرار از جهنم، قصد فرار از آتش، قصد دخول جنت، یا اینا هر کدوم جداگانن یا مرجعشون به یکیه. این بحث هم در وسط بحثشون بوده، خیلی بحث رو طولانی کردن با اینکه ما دیروز یه مقدار مختصر کردیم، باز هنوز ماشاءالله بحث طولانیه. ایشون در امر در به اصطلاح در ورود در بحث، بله، در اینکه در بحث که وارد شدن، اولا در به اصطلاح اولا یک تعبدی و توسلی رو به سه تا معنا گرفتن در صفحه 138. بعد از اینکه این مطلب تمام شد و خیلی بحث کرد ایشان، بعد فرمودن بعد در امر دوم صفحه 145 الامر ثانی، اینا در حقیقت مقدمات بحثن. امر ثانی ایشان که ما چند روزه میخونیم، این مقدمات بحث. در این امر ثانی در بحث این میکنه که آیا قصد امتثال امر یا قصد امر رو میشه در متعلق یا در موضوع گرفت یا نه. لذا ایشون وارد بحث موضوع و متعلق و فرق بین موضوع و متعلق میشن. این به اصطلاح از صفحه 140 و به اصطلاح 5 شروع میکنن تو امر ثانی صحبت کردن و مفصل راجع به این مطلب صحبت میکنن تا صفحه 155. اینا هنوز مقدمات بحث را از گفتیم یه توضیح اول عرض بکنیم. گاهی وقتا اینقدر مقدمه طولانی میشه که آدم خیال میکنه اصل بحث اونه. در صفحه 155 مقدمه سوم رو دارن، الامر ثالث، وارد بحث مقدمه سوم میشن. باز میان این از صفحه 155 در اینجا اون بحثی رو که گفتم که آیا قصد امر بکنه یا قصد قربت بکنه، اونجا در صفحه 158 الامر رابع، این مقدمه چهارمی که ایشان در امر رابع به اصطلاح ایشون متعرض میشن، مقدمه چهارم. بعد از تمام این بحثا که حالا چند روز طول میکشه، ما هم سعی میکنیم کوتاهش بکنیم، معذرت طول کشیده، در صفحه 159 ایشون هم اذا عرفت ذلك که کله فیق آل کلام فی کیفیت اعتبار قصد الامتصال علی وجه نتیجه تغییر، اون وقت این وارد بحث میشن، وارد خود وجه به اصطلاح بحث تغییر و اعتبارش میشن که مفصل باز وارد این بحث میشن. میگم چون علامت نگذاشتم، بله بعد وارد بحث اصل عملی میشن. اولیش بحث اطلاقه که آیا اطلاق داره یا نه، بعد وارد بحث عملی میشن، اصل عملی میشن، بله، تا صفحه 169 تا صفحه 169 من چند تا صفحه آینده رو خونده، 23 صفحه آینده رو برای شما بیان کردم. تا اینجا ایشان متعرض به حساب بحث تعبدی توسلی، بعد میاد منه کان المناسب ان یستوفی اقسام الواجب من کونی تعبدی ان توسلی ان مطلقا مشروطا عینی ان کفایی ان تعینی ان تخیری ان الی غیر ذلک. بعد وارد تقسیمات واجب میشن. من عرض کردم اصلا اینا رو یک جوری پشت سر هم نوشتن که آدم نمیفهمه کجا داره به کجا بیخوره، مسائل کاملا با هم دیگه خلط شده. عرض کردم اصل خلط هم این نیست، اصل خلطش در حقیقت خود مرحوم داینی هم عنایت نفرمونه. این بحث رو اصولا در اصولین اهل سنت و حتی غیر اهل سنت از قدما این بحث رو در حقیقت در یک جهت مستقل آوردن، یعنی بحث انقسامات واجب که واجب انقسام پیدا میکنه به مطلق و مشروط و اینها، این رو توی مبحث خاصی آوردن. عرض کردم الان در کتب اصول ما، همین کتب متعارفی که ما داریم، همین کتب درسی مثل کفایه یا فوائد یا مثل اصول آقای خویی، دیگران، این کتابایی که نوشته شده یا حتی اصول مرحوم مظفر، یک بخش خاصی راجع به حکم و اقسام حکم نداریم. اینا مثلا در اینجا این که حکم یا واجب یا مطلق یا مشروط وجوب یا مطلق در ذیل بحث اوامر آوردن، در بحث ذیل بحث صیغه افعل یا ماده افعل، در صورتی که بحث افعل، ماده افعل و صیغه افعل بحث لفظی هستن، ربطی به این عالم نداره. من میخوام این نحوه خود تدوین و اصول رو هم خدمتتون، این ربطی نداره به این عالم، لکن اینا در ذیل این بحث آوردن. مناسب ان یستوفا اقسام الواجب، مناسب این بود که استیفا اقسام واجب در بحث مربوط به خودش بشه نه در بحث عوامر. عرض کردیم یک به هم پاشیدگی عجیبی در کتاب‌های ما پیدا شده به خاطر عدم ارتباط با نوشتارهای سابق در کتب، البته در کتب اصولی سابق همشون اینطور نیست، ادعیشون یک بحث مستقل. ولذا همیشه عرض کردم اگر بخواهیم کتاب‌های اصولی رو من حیث المجموع، هم ما هم قدیم هم جدید هم سنی شیعه، من حیث المجموع نگاه بکنیم، تقریبا 5 تا بحثه. بحث اولش راجع به حکم و اقسام و حکم و انقسامات و حکمه، بخش دومش راجع به مباحث لغوی و ظهورات ظهور و اساس ظهور و این مسائلی که مربوط به ظهورات در بحثه، بحث سوم مربوط است به مصادر تشریع کتاب و سنت و اینها، بحث چهارم مربوط است به امارات و حجج، بحث پنجم هم به اصول عملیه. این تقسیم اصول اینطوری باید بشه اگر بخوایم کل کتب اصول رو از قدیم تا حالا مرتب بکنیم. البته فرضاً در کفایه اینجور نیست، در کتاب فوائد اینطور نیست، در بعض از کتب اهل سنت در اصول عملیه خیلی بحث نکردن. مجموع اون چی که در این طول تاریخ تقریبا، حالا البته نمیخوام بگم این، چون بعضی هم بعضی مباحث به اساس کلامی یا فلسفی هم در اسنا وارد کردن، حالا نه اونا رو حذف بکنیم، مباحث و اصولی صرف قرار بدیم، 5 تا بحثه. این انقسامات واجب جزء بحث اوله، تو بحث ظهورات نیست. لکن خب میگم در کتاب های اصولی متعارف حوزه ما متاسفانه یک خلطی انجام شده و سعیم نشده این یک تنظیم نهایی. نسبتا مرحوم آقای آشمان حسین اصفهانی اصول حدیث نوشته، البته من اصول جیده ایشون ندیدم، خود کتاب نقل از ایشون دیدم و اعتماد من بر این کتاب نیست در حقیقت، همین نوشتار اصول مظفر که مرحوم مظفر. خب مثلا ایشون ملازمات عقلیه رو جدا کرده از اوامر، در بحث‌های قدیم جزء اوامر بود، بحث ملازمات عقلیه هم در قسم اول وارد میشه، یعنی در قسم بحث احکام و بحث از حکم و حقیقت و حکم و اقسام و حکم و حکم وضعی و تکلیفی و مولوی و الی آخری و اقسام وجوب و حقیقت وجوب و اینا، مرتب بحث ها رو در اونجا انجام دادن، حقیقت وجوب و حقیقت ندب و اقسام وجوب و اقسام اینا رو در اونجا بحثاش کردن، یکیش هم همین ملازمات وجوب مقدمه و وجوب. و ما متاسفانه یه مقدار در این جهت، نه اینکه ما، حتی اصولین اهل سنت هم اجمالا یک به هم پاشیدگی وجود داره، اونا سعی کردن یکم مرتب ترش کنن، اما تو اصول عملیه ما بیشتر بحث کردیم، یعنی ما تو اصول عملیه بحث بسیار طولانی کردیم، اونا بحثاشون در اصول عملیه خیلی کمه، به اندازه ما بحث در اصول عملیه نکردن. این خلاصه بحث، یعنی من می‌خواستم آقایان در ذهنشون باشه که این کتاب خیلی مشبه شده، این لااقل حالا اگر حال مطالعه داشتن خط بزنن که این مطلب مال اینجاست، این مال اینجاست، این مقدمه ثانیه، این مقدمه ثالثه الی آخری. در بحث در مقدمه ثانیه بحثی رو که مطرح کردن که این تقریبا اساس بحث تعبدی و توسلی، اساس بحث پس چیه؟ اساس بحث آیا ظهور امر اطلاقش اقتضا میکنه توسلی الا ما خرجه به دلیل که تعبدی باشه، یا اطلاق نداره؟ این خلاصه بحث، روشن شد؟ اطلاق رو اینا میگفتن اطلاق صیغه اقتضا میکنه، اگر سلام کردن جواب بدین اطلاقش اقتضا میکنه توسلی باشه، جواب سلام. خلاصه بحث آقایان آمدن گفتن نه آقا همچی اطلاقی نداره، چون تغییرش معقول نیست اطلاقش، این خلاصه اشکال. این آمدن رو مقدمات معلوم شد، پس یک اصل بحثه، اصل بحث اینه اگر شک کردیم. دو، اگر ثابت شد که اطلاق نداره آیا به امر ثانی میشه درستش بکنیم یا نه. سه، اگر به امر نشد مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی تعبدیست یا توسلی؟ چون اینقدر طول داده ایشان که اصل بحث فراموش شده. اصل بحث اینه، روشن شد؟ یک، آیا اوامر اطلاق دارن که شما توسلی بگیرین؟ دو، اگر امر واحد نمیشه توسلی یا تعبدی گیره، با امر دوم اون رو تعبدی بگیریم یا توسلی؟ اگر اون هم نشد نوبت به اصول عملیه میرسه، طبق نظر اصول عملیه کدوم یکیه؟ اگر براءت گفتیم طبیعتا میشه توسلی، اگر اشتغال گفتیم میشه تعبدی، چون شک در صعود، یعنی اگر شک کردیم در یک واجبی تعبدیست یا نه و با اطلاق و با اون حرفا نشد درست بکنیم، برمیگرده به اصول عملی، چون شک در صعود تکلیفه باید با قصد عبادیت باشه، توسلی نیست. این من گفتم امروز قبل از اینکه وارد بحث بشم کل بحث را از اول تا آخر، چون اینقدر طولانی نوشته و اینقدر مشبه نوشته که اصل بحث اصلا دست آدم نمیاد که کجا هست، چیکار میخواد بکنه، کجا داره میره، معلوم شد؟ پس اصل بحث این است که آیا اطلاق صیغه اقتضای توسلی داره یا نه، یا اصلا صیغه اطلاق نداره. دوم، با امر ثانی چطور میشه این کار کرد یا نه، یا اونم نمیشه. سوم، اصل عملی اقتضاش چیه. این خلاصه این بحثه، روشن شد؟ چه ما برس کنم، این خلاصه یه بحثیست که در اینجا انجام گرفت. وقت در امر ثانی در حقیقت اون مقدمه و رکن اساسیست برای این که میخواد بگه اطلاق نداره امر ثانی برای این جهت، این امر ثانی ایشان برای این جهت میخواد اطلاق رو برداره، بگه اطلاق نداره که اقتضای طبعه، اصلا اطلاق نداره. به چه لحاظ؟ به لحاظ قصد امر، یعنی امر اطلاق نداره که تو قصد امر بکنی یا نکنی، به این لحاظ اطلاق نداره. به لحاظ فرض کنیم به این که مثلا اگر گفت من باب مثال اکرام بکن، اکرام اگر در نظر عرف 5-6 جوره، به مهمانی کردن هست، به پول دادن هست، به احترام کردن هست، به یک مقاله در شأن ایشان بنویس. اگه اکرام بکن اطلاق داره و هر شکلی از اکرام که در عرف باشه صدق کن. اما اینکه اکرام بکن به قصد امر به اکرام، این یکی نمیشه، اونا اطلاق داره. مثلا گفت عالم رو اکرام بکن، عالم اطلاق داره، ایرانی باشه، لبنانی باشه، هندی، سندی باشه، عالم به فقه باشه، اصول باشه، این اطلاق داره. اما گفت عالم رو به قصد امتثال امرش، اگر عالمی رو اکرام بکن که علم داری اکرامش واجبه، با علم نمیشه. میخواد حرف ناینی اینه. ولی ازا اصطلاحاً این اصطلاح رو درست کردن مرحوم ناینی. در کفایه ما آمده این مطلب، در کلمات مرحوم شیخ هم آمده، یعنی قبلن آمده. مرحوم ناینی سعی کردن جمع جورش کنن، لذا یک اصطلاحی درست کردن، انقسامات اولیه، انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه انقساماتی است که شی فی نفسه دیده میشه. مثلا احل الله البی، بی فی نفسه یا به عربی است یا به فارسی است یا به هندی است یا به ترکی است، این انقسامات دیگه، این اشکال نداره، میشه بگیم احل الله البی همه اقسام بی شامل میشه. انقسام ثانویه به اصطلاح انقساماتی هستن که بعد از حکم میان. احل الله و بیعی که تو میدانی حلاله، اون بیعی که تو میدانی حلاله اون رو خدا. خب اینجا اشکال واضحه، شما اول بدانی این بیع حلاله تا بعد احله بشه. خب کی بهش احله تعلق میگیره؟ تا شما میگه حلاله. کی حلاله که احله بهش تعلق میگیره؟ اما اشکال دور دیه، معلوم شد. اسم اینو گوشن انقسامات ثانویه. انقسامات ثانویه هر چی که بعد از امر باشه، این اسمش انقسامات ثانویه است. هر چی که قبل از امر باشه انقسامات اولیه. روشن شد؟
رتبه
موضوع مقدمه بر حالا هر دو شد. روشن شد چی بخوام بگم؟ پس این مقدمه دوم ایشان که از مقدمات اساسی بحثه، چون طبق این مقدمه دوم ایشون میخواد بگه اطلاق نسبت به انقسامات ثانویه معقول نیست، اطلاق نسبت به انقسامات اولیه معقوله، نسبت به انقسام. ولی ازا اطلاق و صیغه یقتضی توسلیه درست نیست، چون اطلاقی نداره.
اطلاقی نداشت یعنی در این مورد ابهام داره، معلوم نیست قصد رو گفته با این
اصلا امر. نداره هم چیز نداره، باید با یک امر ثانی، امر ثانی
ساکته،
اصلا نمیتونه، چون تقیید نمیتونه بکنه
نسبت به مطلب ساکته.
چرا؟ اونم چرا؟ چون تقیید نمیتونه بکنه، چون تغییر نمیتونه بکنه پس اطلاق هم نداره. این خلاصه بحث.
بچه داره بله.
بله این خلاصه بحث. این میخواد اینا تمام مقدمه است. 4 تا مقدمه است تا بگیش به اصل بحث. چون اینقدر مشبه شده، کلام طولانی شده و جدا نکردن عبارت کتاب رو، این منشأ شده که افراد خیلی مثلا توجه نکنن که این مطالب در کجاست. ایشان در باب اینکه این مطلب روشن بشه، اولا مرحوم ناینی یک فرق میگذارن بین موضوع و متعلق. عرض کردم کلمه موضوع رو بعضی اصطلاحات با متعلق یکی میگیرن، ناینی این دو تا رو با هم فرق گذاشتن، یکی موضوع یکی متعلق. فرقش هم اینه، موضوع باید همیشه مفروض الوجود باشه، متعلق هم مطلوب الحصول باشه. همون مثال ساده‌ای که دیروز عرض کردم، چند روز عرض میکنم، اگر گفت اکرم العالم، یک هیئتی داره، اون مفاد هیئت وجوبه، این حکمه، یک ماده‌ای داره اکرام، این اسمش متعلق، وجوب تعلق گرفته به اکرام. یک عالم داره، اسم عالم میشه موضوع. گاهی هم بهش میگن متعلق المتعلق، یعنی اکرام تعلق گرفته با عالم. روشن شد؟ این یه اصطلاحی است. مرحوم ناین چرا موضوع رو با متعلق جدا کرد؟ به خاطر اینکه موضوع اون چیزی است که نمیگه تو ایجادش بکن، اگر بود این اثر داره. معنای اکرم العالم این نیست که تو برو اول یک عالم درست بکن بعد اکرامش بکن، این معناش این نیست. مثلا گفت ایتینی به ما، این معناش نیست که تو برو اول آب ایجاد بکن بعد آب بیار، اگر آب بود بیار. حالا میگه آب نیست اینجا، قم نداره تکلیف نداره. اونی که تکلیف بهش تعلق میگیره متعلق اکرامه، اما خود عالم تکلیف به او تعلق نمیگه. لذا عرض کردیم یه اصطلاحش اینجوریه، یه اصطلاحش میگه متعلق مطلوب الحصوله، یعنی از شما اکرام رو خواسته. موضوع مفروض الحصول وجوده، ایجاد عالم رو از شما نخواسته. اگر عالمی در خارج پیدا شد شما اکرامش بکنید. یکی مفروض، این رو این جهت برید دو تا آیه فرمیگذاره. بعد از ایشان هم، ایشان هم یک جایی داره یه اصطلاح دیگری هم درست کردن، متعلق تحت دائره طلبه، یعنی طلب به متعلق تعلق میگیره، یعنی به اکرام. موضوع فوق دائره طلبه، فوق دائره طلب یعنی طلب به او تعلق داره. اصطلاح روشن شد. اون وقت اینجا ایشون میفرمان به این که هم موضوع هم متعلق انقساماتی دارن. مثلا عالم، یا عالم لبنانیست یا ایرانی، میگه شما میتونین نسبت به موضوع اطلاق بیارین به لحاظ این انقسامات اولی. اگه اکمل عالم بگیم فرق نمیکنه، میخواد لبنانی باشه، ایرانی باشه، هندی باشه، سندی باشه، این فرق نمیکنه، یکی عالم عالم، میگه اشکال نداره. اگر گفت اکرمل اکرم، اکرام هم انواع مختلف داره، با پول دادن هست، با احترام هست، با مهمانی که اکرم اطلاق داره، تمام انواع اکرام رو میگه، این میگه اشکال نداره. اشکال در کجاست؟ اگر آمد موضوع رو مقید کرد به یک قیدی که بعد از حکم میاد، اینجوری
مؤمنه
تا مثلا اعتقاد مؤمنه اشکال نداره، چون کافره هست و مؤمنه هست، اشکال نداره. نه، اگر گفت یجب علیه که اکرام عالمی که میدانی اکرامش واجبه، عالمی که میدانی اکرامش، خب عالم موضوعه، این باید قبل از حکم باشه، وقت پس باید شما عالمی که میدانی اکرامش واجبه میدانی، پس باید حکم اول باشه تا شما بدانید دیگه. از اون ور حکم بعد از موضوع میاد، چون مطلوب الحضور مفروضه دیگه. اگر شما قید برای موضوع آوردین، قیدی که از ناحیه حکم میاد نمیشه مقید به اون بشه. روشن شد؟ چرا؟ چون اول باید موضوع محقق بشه. موضوع ما چیه؟ عالمی که میدانی. خب عالمی که میدانی، پس باید اول ما بدانیم واجب الاکرامه. مفروض اینه، گفته این عالم اگر پیدا شد اکرامش بکن. خب که نمیشه که
قصد امر انگار این همچین دور سریعی توش نیست، راحت داره نه قصد امرش. حالا علم اینجوره یه کمی،
خب اون
نه اینا رو هر دور یه جور گرفته،
نه خیلی، نه دو جور گرفته،
گفته یعنی قصد امر میشه،
قصد امر رو تو متعلق گرفت، علم رو در موضوع گرفته، قصد امر رو تو متعلق. این راجع به موضوع، بحثی که ما دیروز خوندیم راجع به موضوع بود. موضوع باید قبل از حکم موجود باشه، اصلا شرط موضوع همینه. باید پس شما باید یک عالم، این میشه قید باشه، عالم لبنانی داریم، عالم ایران داریم، عالم فرض کنیم به این که هندی داریم، عالم سن، اینا میشه قبل بگه عالم هندی اکرام بکن، بگه عالم اکرام بکن، مطلقه چه هندی باشه چه نباشه، اصلاح معقول داره. اما بگه نمیتونه قید بزنه، عالمی که میدانی واجب الاکرامه او رو اکرام بکن. پس اول باید عالمی که واجب الاکرامه محقق بشه. کی وجوب اکرام پیدا میکنه؟ بعد از این اکرام بکن. از اون برم موضوع باید قبل باشه، پس این باید قبلا چنین چیزی محقق بشه، عالمی که میدانی واجب الاکرامه. از اون طرف هم وجوب اکرام متوقف بر اینه، این باید مفروض باشه، به این تعلق تکلیف نگرفته. پس بنابراین دور میاد. اون وقت یک بحثی سر عرض کردم، ادهی مطرح کردم. خب میتونیم اینجور بگیم، موضوع عبارت از این است که عالمی که شما میدونین حکم انشائی داره، بعد از این که شما همچه عالمی پیدا شد، حکم وجوب اکرامش فعلی بشه. فرق بگذاریم بین قبل و بعد، این هم ایشون فرمود دور نیست لکه نتیجه دوره. ما دیگه دیروز این نخوندیم چون اینا بحثای خیالی هستن. کل این بحثی که ایشون فرمودن کلیم عرض کردم این بحث مال این شد اهل سنت علم رو از شرایط عامه تکلیف گرفتن. اینا مخواستن بگن اگر علم به موضوع جزء شرایط عامه تکلیف باشه این محاله، چون علم بعد از حکم میاد. مخواستن بگن علم نمیشه جزء شرایط، چهار تا گرفتن دیگه، بلوغ و عقل و قدرت و علم. آیان علمای ما علم رو انکار کردن، همین لزوم دور همه حرفایی که گفتیم و عرض کردیم. این بحث اصولا بلا چه بگیم دیگه، اصولا اصلا چین بحثی مطرح نبوده، اصلا چین بحثی مطرح نبود. اون بحثی که مطرح بود این بود که ما میدانیم در شریعت مقدسه عده از موضوعات حکمش بیان نشده، نه در کتاب و نه در سنت. فقیه میتواند با فضاسازی و مراعات بقیه ابواب بفهمه حکم این مسئله اینه، که اسمش قیاس بود.
شروط عامه تکلیف برای مکلف نیست، مکلف
قیاس. این شروط جزء عامه، یعنی گفتن شما میتوانید به مشهدی که در فضاسازی خیلی مقتدره، خیلی به عوام نمیشه مراجعه کنید، به یک مجتهد بسیط خیلی ساده هم که درجه ضعیفی از اجتهاده اونم نمیشه مراجعه کنه. لذا این آمد گفت این مجتهدی که من بهش مراجعه خیلی قویه در مثلا استنباط احکام و در آوردن احکام. خود کلمه استنباط ما آب را از ته چاه بالا کشیدنه، این کنایه به این که آب در اختیار شما نیست باید این آب بکشین، این حکم در اختیار شما نیست باید بکشین. کلمه استنباط رو بریم. اون وقت این آقا خیلی قویه، آب خوب میکشه، اون آقا بلد نیست، آب دل به میدازه آب در نمیاد مثلا. این اینجوریه بحثش، اینجوریه بحثی که الان مطرحه اینه. و این اصلا ربطی به بحث، یعنی من ندیدم علمای اهل سنت علم رو به این معنایی که این آقایون گرفتن بگیرن. و ما دیروز عرض کردیم علم به معنای کشف نه کاشف، اصلا کشفه. و به قول مرحوم آیاش خادی کشف ذاتی علمی، ذات علمه، نه اینکه ذاتی علم باشه. چیزی که جنبه طریقیت صرف داره نمیشه تأثیر گذار باشه، اصلا این نمیشه یعنی حالا ببینید شما بگید عالمی که میدانی واجب و وجوبه، میدانی دانستن تأثیر نداره، علم طریق صرفه. یعنی که انما عالمی که وجوب اکرام داره وجوب اکرام داره، این عبارت اخرى این میشه. مثلا علم طریق صرف بود، علم دیگه برداشته میشه دیگه. کسی از اهل سنت این نامربوطه نگفته حالا ما بشیم بحث بکنیم دو سه روز بحث بکنیم که آقا علم نمیشه غیر در موضوع بشه، اصلا این بحث مطرح نبوده اصلا کلا. این بحث حالا نمیدونم ایشون چه علمای شیعه نمیدونم حواسشون چی بوده کجا رفته، رفته جای دیگه مطرح کردن. اصلا چین چیزی فی نفسه معقول نیست. لذا این که ایشون میگه علم رو بزنیم به مرحله حکم انشائی، وقت موضوع بشه برای علم در مرحله حکم فعلی، این فعلیت و انشائیت تأثیر علمه. اگر علم تأثیر داشته باشه میشه، مشکل نداره. اگر علم طریق صرف باشه خب مشکل داره، اصلا معقول نیست اصلا پی نفسه، چون طریق صرف یعنی حسش میشه بکنید. ولذا من عرض کردم اشکال امثال ابن قبه یا بعضی معتزله که اصلا گفتن تعبد به طریق ظنی ممکن نیست، به طریق غیر علمی ممکن نیست، اصلا تعبد در طرق ممکن نیست، حتی به علمش تعبد معنا نداره. حجیت معنا، حجیت یعنی چی؟ حجیت تعبد نسبت به احکام شریعت درسته. شارع گفت نماز بخون چشم، دو رکعت، چهار رکعت، سه رکعت، چشم، تعبد نسبت به احکام شریعت. اما آیا شما تعبد به طریقم درست میکنه؟ اشکال سر اینه. اون بحث خبر بود خلاصش این کلمه است. آیا طرق و امارات تعبد به اونها معقول هست؟ معتزله اصلا میگن معقول نیست. اصلا امکان نداره. چرا؟ چون طریق شأنش طریقیته، موضوعیت که نداره. و این حتی علم نزن، حتی علم این گاهی میرسانه گاهی نمیرسانه. این یک. دو، مصالح و مفاسد داره، احکام داره مصالح و مفاسده. سه، اگر خطا رفت، چون طریق دیگه گاهی خطا میره، یا مصلحت از دست میره یا مفسده مترتب میشه. ولذا اصلا تعبد معنی نداره. ولذا عرض کردیم اگه کسی این سه تا مقدمه رو قبول کرد، حق با ابن قبه است. اصلا تعبد یعنی چی؟ تعبد معنی نداره. ما این مطلب رو چند بار تا حالا تکرار کردیم. ولذا یکی از مسائل خیلی مهم، اصلا حجیت یعنی چی؟ حجیت برای طرق یعنی چی؟ مثلا اهل سنت گفتن احکام تابع مسائل مفاهیم. خب افتاد دیگه، یا رکن و استدلال از بین رفت. ما احکام تابع جعل، تابع اراده مولاست، تابع مسائل مفاسد. دو، آمدن گفتن آقا طبقه، یعنی اگر آمد شارع تعبد کرد به این معناست که میگه من طبق این تعبد مصلحت قرار دادم، پس طریق صرف نشد، یعنی تأثیر گذاره. اگر تأثیر گذاره پس طریق صرف نیست. دقیق مونده مخواهم چی بگم؟ این باید اینجوری فرض بکنی. لذا عرض کردم عده تعبد رو و من اولا منکر مصالح و مفاسد شدم، ثانیا عده تعبد و حجیت رو معنی جعل بدل گرفتن یا جعل حکم مماثل گرفتن. این هم اشکال رو برمیداره. عده مثل صاحب کفایه حالا با اختیاراتی میگن معنای تعبد یعنی تنجیز و تعذیر، نه اینکه تعبد خودش معنا داره. اگر این امر ظنی یا علم حتی اصابه به واقع کرد تنجیز، اگر نکرد تعذیر، عذر، معذوریه. مثلا از کنم تنجیز که بعید جعل بشه، تنجیز خب رسید به واقع، جعل نداره منش. بعضی از آقان هم اشکال کردن که اینم نمیشه، نتیجه تعبد تعذیر و تنجیزه. مرحوم شیخ انصاری هم از راه مصلحت سلوکی وارد شد. تعبد رو معنی مصلحت، یعنی غیر از اون مصالحی که خود، فرض کنید مثلا گوشت خرگوش خودش داره مفسده است، اما روایت آمد از امام صادق که گوشت خرگوش مثلا حلاله، این خود قبول خبر ضرر خودش مصلحت داره، اما اون مفسده واقعی هم بار میشه، وقت جبران میکنه. این مصلحتی که در کلام امام صادق هست، متابعت خبر ضراره، جبران اون مفسده رو میکنه. اینم از راه مصلحت سلوکی حضرت مرحوم شیخ انصاری قائل شده. خب این آقای ناینی و آقای خویی دیگه هم برش اشکال کردن. آقا سلوک این مسلوکه، سلوک چیزی جدا نیست دیگه. سلوک یعنی شما حرف ضراره گوش کردین، گوشت خرگوش خوردین، خب مفسده بار میشه. سلوک چیزی غیر از مسلوک نیست. سلوک چیزی نیست که دارای مصلحتی باشه که در مسلوک نیست یا مفسده. روشن شد؟ لذا مرحوم ناینی، آقا ضیا، مرحوم آقای خویی حجیت رو معنی تتمیم کشف گرفتن، چون کشف رو، چون گفتن قطع مثلا کشف ذات قطعه، یا حالا به تعبیر بعضیشون ذاتی قطعه که اونم اشکال کردن که کدوم ذاتی هست، حالا ذات قطعه، این کشف یک کشف تامه، کشف تام رو حجیت درش قرار دادن، یعنی به عبارت اخرى حجیت رو تابع کشف تام قرار دادن. حجیت ملازم است با کشف تام. اون وقت جعل حجیت برای خبر واحد یعنی اون رو به منزله کاشف تام قرار دادن. حجیت کشف ناقص رو مثل کشف تام قرار دادن، یا تطریم کشف. این یک کشف ناقصی بود، 60-70% بود. گفت خبر ضرر حجته نمیشه 90%، میشه 100%. و کشف تام حجیتش ذاتیه. یعنی من چند تا معنا بود، حتی غیر زیلا بس ها همجور شما تصور بکن. چون این یک مشکل اساسی اینه که حجیت در باب طرق و امارات به چه معنا است؟ اینو ما روشن بکنیم اول تا بعد وارده ببینیم چه معنایی داره. دقت میکنید؟ آیا اصولاً و بعدم نکته دیگر، آیا عملا شارع یک چیزی رو به عنوان حجت قرار داده تعبدن که در میدان عقلایی نباشه؟ چون عقلا هم تو جامعه این بحث دارن دیگه، فرقی نمیکنه. یا حجج و اماراتی رو دارن که اونا عمل میکنن. آیا شارع تعبد خاصی داره یا نه؟ اونایی که غالب و حجت مثل خبر واحدن میگن بله داره، شارع داره. اونایی که مثل بنده عمل و حجت خبر صغر و حجت دیده میگن نداره شارع. همون طریقه عقلایی که در راه اثبات علم غائب هست، اصطلاحاً علم غائب، علم منقول هست، همون طرق عقلایی که در اثبات علم منقول هست، شارع هم همون راه رفته، همون راه رو امضا کرده. شارع یک راه جدیدی، راه جدید رو مثلا اخباری ها میگن شارع گفته هر خبری که در یکی از کتب معتبر شیعه باشه حجته. میگن نه ما هم چیزی نداریم، یه روایت واحده است، البته یه روایت دیگه هم شاید ما و این قابل قبول نیست. آقای خویی میفرماید نه، حجیت رو شارع قرار داده به لحاظ حال عقلا، عقلا هم خبر ثقه رو حجت میکنن. این که اصلا نفهمیم حالا این کجای همچین سیری عقلایی وجود داره که خبر ثقه حجت باشه تا شارع. ایده ای هم گفتن نه، چون در روایت داره ابی یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهما عالم دینی یا الامری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یا ادیان فس بعده هما و اتعه هما فانهما ثقتان المأمونان. اهل سنت هم تمسک بایی مبارک اینجا اکن فاسون به نبعین کرده. پس کسانی روشن شد براتون، کسانی که دنبال تعبد رفتن خیلی طرح بحث روشن شد. این خود دلیل بیارن که شارع یکی از این راه رو قرار داد. شارع مقدس آمد گفت یکی از همین راهایی که الان برای شما عرض کردن. اما اون کسایی که میگن ما حجیت نداریم، میگن تمام اینه که شما گفتین همه شواهده، عدالت راوی، وثاقت راوی در کتب اربعه باشه، در کتب معتبره باشه، هم چه این باشه، عمل اصحاب باشه، کزا باشه، تمام این شواهدی رو که شما گفتین عقلا هم اینا رو شواهد میدونن. بعضی از شواهد عقلایی است، بعضی از شواهد دینی است، بعضی هم شواهد مذهبی است. اینا انواع شواهد هست و شما با تجمع شواهد به نتیجه میرسین. اما اینکه شارع آمده باشه، اصلا بس وجود خبر یک کلمه است، یک خطی گذاشته باشه، هر خبری که واجد این شرط بود حجت است، نبود نیست. سوال سر اینه، آیا ما یک خطی داریم، خط کش گذاشتیم، هرچی این ور خط بود حجت، هرچی اون ور خط بود حجتی؟ میگن نداریم، هم چیزی ما نداریم، چه عنوانی هم چه معیاری رو ما نداریم. این یک بحث بسیار بسیار مهم. پس بحثی رو که مرحوم نائینی الان در اینجا مطرح فرمودن، مسئله انقسامات ثانویه به لحاظ موضوع، وقت موضوع مفروض الوجوده، در موضوع علم گرفتن. مثلا بگه شما عالمی که میدانی اکرامش واجبه باج، یعنی عالمی که میدانی اکرامش واجبه باید اول محقق بشه، اگر میخواد محقق بشه باید علم به وجوب پیدا بکنه، وجوب هم متوقف بر اینه. خب این نمیشه دیگه، تا این نیاد، تا موضوع نیاد اصلا وجوب نمیاد، تا عالم در خارج نباشه وجوب اکرام نمیاد که، اول باید عالم در، پس اول باید موضوع باشه. موضوع چیه؟ عالمی که میدانی اکرامش واجبه، این باید اول محقق بشه. وقتی که محقق شد اون وقت یجب و اکرامو، پس اول باید علم وجوب اکرام داشته باشه تا بعد وجوب اکرام بیاد. این راجع به مسئله موضوع. پس نکته فنی در کلام ایشان در موضوع علم رو فرض، بحث علم از بحث تعبدی توسلی خارج ها، دیروز هم عرض کردم اینو برای تکمیل بحثشون آوردن.
یه مصداق سوره بگیم این رو اکرام کن، یعنی همین تا میگیم هم اینش محقق میشه، هم علم به موضوع داره، هم اکرام رو میفهمه، یعنی از قبل میخواد اول یه موضوع رو براش توضیح بدیم.
خب این باشه دیگه، مثلا این طور این رو اکرام بگم اینجور به چرخون. خب چی؟
اگه همزمان با اینی که ما میگیم اونم ایجاد بشه، حالا از قبل همون اصلا لحظه ایجاد بشه و بگیم این رو اکرام کن، یعنی قبلیت خیلی جاید
این. خب یعنی فرض کن این عالم مقابل چیزی باید باشه، خب
شما میگید از قبلش باشه، یعنی اگه متولد بشه ضمن تولدش، ما بگیم
تولد بخواد بشه متعلقه، موضوع نیست.
نه
اصطلاح ایشان رو پیش میگیره، از اصطلاح خارج نشه. پس بحثی که ما دیروز خوندیم بحث علم بود راجع به موضوع، علم راجع به موضوع، اما بحث علم راجع به تعبد توسلی نیست اصلا، اصلا راجع به تعبد توسلی نیست. راجع به تعبد توسلی چیه؟ در متعلقه اکرام بکن به قصد امتثال این امر، این بحث. ولذا ما در دیروز اگر یادتون باشه، بله ایشون از صفحه همون امرسانی که ایشون وارد شد بعد فرمود که انقسامات حکم یا انقساماتی که ما پیدا میکنیم انقسامات، گاهی انقسامات ثانوی به لحاظ موضوع و گاهی به لحاظ متعلقه. بعد ایشون این مطلب رو شرح میده تا این صفحه، این بحثی که ما دیروز خوندیم، چون خود منم یک کمی گیج بودم دیروز نشد، امروز گفتیم که اقلا بحث رو داریم مدار بحث رو روشن بکنیم. علم اصلا ربطی به بحث تعبدی توسلی نداره.
مثال زده؟
نه مثال نزد، میخواسته فرق بین موضوع و متعلق رو در باب موضوع علمه، در باب متعلق قصد امره. چرا؟ چون میخواد به او امر بکنه. بله ایشون دیگه تا و اما از انقسامات در صفحه 149 از انقسامات و لاحق للمتعلق، اون انقسامات ببینید، و اما انقسامات و اللاحقتو للمتعلق المترتبتو المترتب صفت انقسامات. پس یک انقساماتی برای موضوع بعد از حکم، یک انقساماتی برای متعلق، برای اکرام. این ربطی به ما نحن و فیه داره. روشن شد؟ علم رو کجا بحث میکنه؟ در باب تصویب بحث میکنن. علم در باب تصویبه. اینه که ربطی رو ما نحن و فیه داره، اینه انقسامات بعد از حکم نسبت به متعلق، چون متعلق مطلوبه، اون مفروضه، متعلق مطلوبه. چی مطلوبه؟ اکرامی که بدانی واجبه، اکرام به قصد امر خود، این وجوب به قصد امرش.
شاید قید اکرام هم نیست، قید خود امره، چون اکرام هم باز ثانوی و اولیه داشت.
اکرام داره، خب اکرام اکرامش بکن به مثلا دعوتش بکن، اکرامش کن برایش بلند بشو، اکرامش کن به سلام کردن، نامه بهش بنویس.
این شاید یه قید ماده است که اکرام، یا قید خود وجوبه است.
نه قید
یعنی وجوبه به قصد امر واجبه.
نه وجوب نه،
قید اکرام
نه، قید اکرام ایشون میخواد بگه اکرامی که به قصد امین امر اکرامه. خب اینم نمیشه.
سه تا چیز داریم دیگه، یکی خود وجوب داریم فرمودید، یکی خود ماده داریم که اکرامه، یکی علم. من میگم شاید
علم نه، علم موضوع،
شاید قید خود وجوبه است، وجوب به قصد امر این واجبه.
خب ایشون خب همین رو میخوام بگم، خب اکرامی که قصد وجوبش بکنی واجبه،
میگم وجوب به قصد امر.
اکرامی که اکرام، دو جور اکرام داریم، یک خود اکرام، یکی اکرام به قصد امر. خود اکرام میشه توسلی، اکرام به قصد هم میشه تعبدی. اکرام دو جور میشه دیگه، این دو جوریش بعد از حکمه. این حرف اینه که آیا روشن شد؟ چون متعلق مطلوبه، موضوع مفروضه، این دو تو با هم دیگه فرق میکنه. حالا ایشون از اینجا به عمل انقسامات و لاحقت و المتعلق المترتبت و علل حکم، روشن شد؟
حکم رو وجوب میگیرن؟
بله وجوب.
خب خود ایشون مگه تو عوامل نمیگفتن که موسیقی معناش نسبت بعثی و طلبیه و وجوب کار عقله؟ گفتن وجوب مال نفس صیغه نیست دیگه، مال کار عقلیه، که حکم به خاطر حق مولا
حالا خب همین وجوبی که حکم عقله میتونه بگه اون وجوب به حکم عقل به متعلق خورده که به قصد وجوب باشه، به قصد امر
از شارع و مولا اومده صيغه امر، اصلا وجوب که کار عقله وقتی به شارع نداره.
چرا؟ خب همون وجوبی که حکم عقله، اون وجوب مفروض اینطور باشه، وجوبی رو که عقل حکم میکنه بعد از امر مولا، اون وجوب اینطوریه، امر میکنه به وجوبی که به اصطلاح به قصد همین وجوب انجام بدیم. البته ایشان خب این مشکل رو که اشاره کردین اجمالا داره، اما به هر حال ایشون میگه شما میتونید بگین وجوبی رو شارع قرار داده که شما یعنی اکرم الاول اکرم کل آل اکرم العالم اون اکرامی واجبه که قصد خود امرش بکنید، امر کرده به اکرامی که شارع اینطور گفته، اکرامی که به قصد وجوب اکرام انجام به قصد امر منه انجام بدی، اکرامی که به قصد امر منه، این اکرام واجبه، نه اکرام مطلقاً چه قصد امر بکنی چه نکنی. ایشون میگه اینم نمیشه. ببینید وقتی ایشون در اینجا سه بخشش میکنه که قصد امتثال امر فی صلات مثلا فامتناع و اخذه فی المتعلق انما هو لاجل لزوم تقدم شیء علی نفسه، این تقدم شیء علی نفسه ملاک استحاله دور گرفته ایشون در حرفای سابقه. حالا نمیخوام وارد بحثای معقولش بشم، میگم یه کمی بحثای معقول و منقول با هم دیگه قرقاطی میشه، یه مقداری مثلا آقایونی که اهل معقولن اینجا برمیچرسن به نایینی در حرفای معقولی ایشون که آیا مطلب دیگه خیلی طولانی میشه بحثی که از بحث اصلا ما این سنخ بحث رو مطرح نمی کنیم، اون بحثی که متمحضه در اصول مطرح می کنیم. اشکال اینه وقتی ایشون میگه سه مرحله داره در مرحله در باب متعلق، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیت، یکی مرحله امتثال. مراد ایشان در مرحله انشاء مثلا گفته اقم الصلاه لدروک الشمس، این مرحله انشاء. مراد ایشان از مرحله فعلیت الان که مثلا ساعت 10:30 ساعت 12 مثلا فرض کنین زوال ظهر میشه، ساعت 12 این حکم فعلی میشه، انشاء شده اما فعلی نشده. فعلیت و حکم تصور ایشان متوقف است بر فعلیت موضوع. مرحله امتثال هم که واضحه، اما ما اینجور عرض کردیم مرحله انشاء یعنی مرحله تشریع، ما انشاء نگذاشتیم. اول ما سه مرحله قبل از تشریع گذاشتیم با عنوان مبادی جد، ملاکات، حب و بغض و اراده و کراهت، این سه مرحله. بعد از این مراحل مبادی که تام شد جعل میاد، تشریع میاد. پس به جای انشاء گفتیم مقام تشریع. مقام فعلیت که ایشون فرمودن پیش ما عبارت از این که این ارسال رسول به انزال کتب بشه.
فرق تشریع و انزال کتب چیه؟ یعنی اول باید تشریع بشه بعد کسی بعد
بله اول در مجلس تشریع میکنم بعد به رسانه میدن. ما اصطلاحا تشریع رو به صورت تصویب قانونه، مسئله ارسال رسول مسئله رسانه‌ای کردن، به رادیو میدن، به تلویزیون میدن، به روزنامه.
اینی که جبرئیل میاره برای پیغمبر میشه تشریع. تشریع شو
تشریع در اون است که پیغمبر بیان بکنه.
مثلا اینی که خود پیغمبر
اینی که میگه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا، این یعنی این که از پیغمبر اکرم بگیرن، پیغمبر مقام تشریع. مرحله بعد از اون مرحله تنجیزه، وصول به مکلفه که ایشون ننوشته. مرحله بعد از اون مرحله امتثاله. لذا ما هفت تا محور کردیم روی این اساس بود دیگه. پس این اصطلاح بنده با این اصطلاح فرقش روشن بشه. ولذا در کفایه داره که لاری به فی تضاد الاحکام الخمسه فی مقام الفعلیه. همین شورای کفایه این کلمه فعلیت اختلاف کردن که اونا چیه در مقام فعلیه. در بحث اجتماع هم نهیم ما مفصل عرض کردیم ما قائل داریم که در مقام اجتماع در بحث اجتماع هم نه امتناع در ملاک داره. این آقای خوی قائلن لیکن اونی که در کلمات اصحاب هست قصد غربت متوجه میشه، امتناع تو مقام امتصاله، از اون مقام تا این مقام فرقش خیلی زیاده. دقت کردی؟ فرق این مقام ها. پس این اصطلاحی که ایشان داره انشاء یعنی جعل حکم، تشریع حکم، فعلیت یعنی موضوعش در خارج پیدا بشه، فعلیت حکم در خارج، مراد از فعلیت ایشان اینه. عرض کردیم در کفایه انشاء و فعلیت داره، حکم انشایی حکم فعلی، مراد از حکم انشایی اوامر امتحانیه، احکامی که مصلحتش در ابرازه، در انشائه، این را اسمش رو حکم انشایی. حکم فعلی اون حکمی که تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن، اسمش رو حکم فعلی. چرا من اینو میگم؟ برای اینکه خود ما در بحث فضولی در اشتباه واقع شدیم. این آدم وقتی احاطه به اصطلاحات نداشته باشه تو اشتباه واقع میشه، و این چون امور اعتباری است، هر کسی برای خودش لکل قوم اصطلاحات. وقتم گذشت شما دیگه، ببخشید. صلی الله علی محمد و آله.